السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. روز دوشنبه 9 آبان 1401 5 ربیع الثانی 1444 ما تو اون 17 روزی هستیم که حضرت معصومه الان هنوز مهمانن تا 10 ربیع الثانی که از دنیا میرن شب 23 اومدن تا 10. ما الان تو مقطع بیت النور هستیم. 31 اکتبر 2022، درس 30 فقه ارزیابی، روش ارزیابی عملکرد، روش مورد نظر شارع، فقه القرآن، روش ارزیابی ربانی، مسئله روش مورد نظر شارع در ارزیابی عملکرد کارکنان. بیان مسئله اینه که 6 روش ارزیابی عملکرد تجربه شده توسط عرف خاص تو 6 نوبت با دقت مرور شد، هر کدام مزایا و مشکلاتی داشتن که توسط عرف خاص تصریح شده بود. نظر شرع مقدس با روش 7 یا بیشتر قابل استنباطه که به حول قوه الهی 10 نوبت بهش پرداخته شده. بعد از فقه اللغه به فقه قرآن رسیدیم. در فقه قرآن هنوز همچنان در الف هستیم. روش ارزیابی خداوند الان به ب میرسیم که اصلا داریم، چون هرچی ارزیابی خود خدا میکنه دیگه، به بنده هاش نمیسپره. 17 روش ارزیابی عملکرد قاضی با مخاصمه ساختگی. حالا اسم این روش، یه پرونده درست میکنن حقیقی نیست، مثلا صحنه سازیه، بعد قاضی رو باش میسنجن که آیا میتونه حل کنه نمیتونه حل کنه، شتاب میکنه شتاب میکنه، یه پرونده پیچیده ای رو میدن که بعضی از ابعادش پنهانه. اونا خیلی مدعیه که من بهترین قاضی القضاتم، برای خودش یه جایگاهی قائله و توش میمونه میمونه، و چون منصفه. سلام علیکم. سلام علیکم. چون منصف هست خطای خودش رو میپذیره، ترک اولای خودش رو میپذیره، بعد شایستگیش اثبات میشه، بعد خدا بهش فرزندی میده مثل خودش خوب، مثل حضرت داوود داره سلیمان میشه که یه بارم پسرش هم قاضی بود، کوچیک بود. این نشون میده اگر آدم بپذیره نتیجه ارزیابی رو و ناراحت نشه، دچار موجده نشه. موجده یعنی اون گله، اون موقع شایستگیش کم که نمیشه، یه چیز یادم میشه. یعنی اینطور نیست، سنواله اینطور نیست که مثلا هرکی تو ارزیابی رد شد دیگه باید دیگه رفت و نه، این که اعتراف کردی، استغفار کردی، رکوع کردی، انابه کردی، فهمیدی اشتباه کردی و در این فتنه، در این آزمایش چیز شدی، مردود شدی و پذیرفتی، پس برو بالا. خود این نشون میده که تو روش ارزیابی خدا اگه کسی تو ارزیابی کم آورد، انحطاط پیدا نمیکنه لزوماً، بلکه ارتقا هم میتونه پیدا کنه. ما معمولا فکر میکنیم اگه تو ارزیابی رد شد دیگه هولش بدیم بره پایین، در صورتی که هم سلیمان هم داوود هر دو بعد از ارزیابی، داوود به قضاوت، اون رو برنامه ریزی برنامه ریزیش ناکام شد و میخونیم هر دو رتبه شون رفت بالا. حالا ما پدر اول میخونیم که قال زد صهیونیست هم بدیم، با سنگ زد جالوت و کشت. از بچگی ماشاءالله خیلی قوی بوده. قال قد ظلمک به سؤال نعجتک الی نعاجهی و این کثیرا من الخلطا لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم. سلام علیکم. و ظن داوودو انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعاً و اناب. این آیاتش که به هم مربوطه از اینجا شروع میشه. پیغمبر میگه در برابر آنچه میگویند شکیبا باش و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب قدرت را که او بسیار توبه کننده بود. ما عربیاش نمیخونی زیاد میشه حجمش. ما آیه مورد نظر رو بردیم، ما بقیش پس و پیشش دیگه ترجمهشه که به درد میخوره. این چه قدرتی داشت؟ ما کوها را مسخر او ساختیم که هر شامگاه و صبحگاه با او تسبیح میگفتند. کوه با آدم تسبیح میگه دیگه، یعنی چی؟ مثلا همه چی در قدرتش بود. مثلا اون چیز میگه و امام این من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحا. داوود میفهمید. پرندگان را نیز دست جمعی مسخرش کردیم تا همراه او تسبیح خدا بود. صافات، یقبزنه، همه با او بودن و همه اینها بازگشت کننده به سوی او بودن. حکومتش را استحکام بخشیدیم، هم دانش به او دادیم هم داوری. یعنی یک پادشاه باید دانشمند باشه، مثل رهبر معظم، مثل امام. دانشمند هم صدام مثلا همش قلدری و رضاخان قلدر باید دانشمند باشن و عادل باشن، بتونن اختلافات رو عادلانه حل کنن، خصومت ها رو حسم کنن، فصل کنن. آیا داستان شاکیان هنگامی که از از اینجا شروع میشه داستان، هنگامی که از محراب داوود بالا رفتند به تو رسیده است؟ تصور المحراب از سور، سور این دیواره بلند رو میگن، سور مدینه مثلا. بعد اینا از رو دیوار اومدن. سلام علیکم. از روی دیوار اومدن، حالا داستانش تو پاورقی هست. بعد این دوتا شاکی اومدن که با هم دعوا داشتن. بعد به پیغمبر این داستان رو تعریف میکنه، معلوم میشه که یه سیره ایست باید تداوم پیدا کنه. در آن هنگام که بی مقدمه بر او وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت کرد. حالا ظاهرا آماده قضاوت نبوده، داشته نماز میخونده. شاکی و متشاکی اومدن. یه تست کارگاهیه، یه پرونده ساختگی که قدرت قضاوت داوود سنجیده بشه. پرونده بعضی خیلی پیچ داره، بعضی قاضی ها زود چیز میکنن. بعد اینا بی مقدمه وارد شدن و او از دیدنشون وحشت کرد. مثلا رئیس دفترش هم نبوده بوده. گفتن نترس. دو نفر شاکی هستیم، یکی از ما بر دیگری ستم کرده، اکنون در میان ما به حق داوری کن، ستم روا مدار، ما را به راه راست هدایت کن. فحکم بیننا بالحق یا بالعدل، و ظلمم نکن. سلام علیکم. بعد میگه این برادرم هم هست، 99 تا میش داره، نعجه یعنی ظاهرا میش. حالا ما بودیم سریع قضاوت میکردیم، 99 تا میش داره، من یکی بیشتر ندارم، و او اصرار میکنن که این یکی هم بده من که بشه 100 تا، ضعیف کشی میکنن. بعد در سخن بر من غلبه کرده است، نطقش خوبه، قانوندانه، مثل این را هستن که بلدن، میگه اینم میخواد اون یکی هم بگیره، طوری سندها رو آورده که به نفع خودش، مثلا اسناد آورده، بینات آورده، چی آورده، وکالت آورده. داوود گفت مسلماً او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به میشهایش، این 99 تا داره، این یکی هم میخواد، این قضاوت عجله‌ای کرد، تصورت که شاید همون یکی هم مال همون بوده، چرا زود قضاوت کردی؟ خسته بوده، آماده نبوده، تو حال عبادت بوده، گفته ردشون نکنه، قاضی آنلاین بوده. بعد میگه که بسیاری از شریکای این قضاوتش اینجاست که قضاوتش شروع میشه و شکست میخوره. میگه بسیاری از شریکان و دوستان به یکدیگر ستم میکنن، خلطا یعنی شرکا، چون کارشون با هم گره خورده، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام موعظه هم میکنه، چون قاضی باید موعظه هم بکنه که زمینه که حکم میکنه یه پیوست فرهنگی هم میزنه. میگه همه ستم میکنن مگر مؤمنین، و خب این الان معلوم شد که اون یکیه مؤمن نیست، مثلا اون 99 تاییه، اما ادیانان کم است، بیشتر شریکان دوستن با هم، حق شفعه رو مراعات میکنه، حق چی رو مراعات میکنه، شرکت رو. داوود دانست که ما او را با این ماجرا آزموده ایم، فتناه، این فتنه هم همون اختبار رو آزمایش، از این رو پروردگارش طلب آمرزش رو زود فهمید، گفت ای وای من چرا زود قضاوت کردم. بعد به سجده افتاد و توبه کرد. این حالا ما این عمل را بر او بخشیدیم. ببینید تو ارزیابی لزوماً کسی رو انحطاط نمیدن اگه شکست خورد، اگه پذیرو میره بالا، این روش خداست. میگه او نزد ما داره مقامی والا و نیکوست، پایین نیمد، بعدم باید فرصت بده، مثلا یه آقای دانش آموزیست، کسیست، فرزند آدمه، خب توی آزمون رد شد، دوباره فرصت میدید. همین که پذیرفت اشکال از خودش بوده، اشکال گردن سیستم ننداخت، مثلا فرافکنی نکرد. اینه که تو میبازن سری داور میدازن گردن داور، مثلا مربی تا اومد شروع میکنه میگه حق ما رو خورده، خب نمیگه ما ضعیف بودیم، بعضیشون میگن ما مسئولیت میپذیریم، حتی محبوبیتشون هم میره بالا. بعد که تو این تست غلبه کرد رفت بالا، ای داوود ما تو را خلیفه و نماینده قرار دادیم، تا حالا قاضی بودی حالا شدی ولی فقیه، حاکم شد، یعنی یه درجه هم بردش بالا. جعلناک خلیفه، تا حالا میگفت چیز قاضی. پس اینو من تکرار میکنم، صرف مردود شدن توی یه تست دال بر عدم شایستگی نیست، میگه مقامش بالاست، سرانجامش هم نیکوست، این عاقبت به خیر. کسی که خطاهاشو میپذیره این خوش عاقبت میشه، اون که نمیپذیره فرو میره توی هم اشتباهاتشو نابود میشه. بعد میگه ما تو رو خلیفه و نماینده خودمون در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن. حتی این فحکم اینجا دو تاست دیگه، حاکم هم قاضی میتونه باشه و هم به صدا سلطان میتونه باشه، حاکم شهر باشه. این فحکم بین الناس بالحق یعنی در حقیقت حکومت کن. بارزترین جلوه حکومت قضاوته. از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه راست منحرف سازد. کسانی که از راه خدا گمراه شوند عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند. حالا میشه قیامت، کسی فراموش کنه به ما نسو یوم الحساب، این دیگه نمیتونه خدام خوبی باشه. ما آسمان و زمین و آنچه را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم. این گمان کافران است، وای بر کافران از آتش. آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن همچون مفسدان قرار میدهیم یا پرهیزکاران را همچون فاجران؟ تو رد شدی علامت فسادت نیست، علامت فجورت نیست، همه که توبه کردی تو صالحی. مثلا
از کجا فهمیدستم؟ از کجا
این وحب بهشون؟ خداوند داره به پیغمبر ما میگه، داره قصه تعریف میکنه، میگه که وسبر علی ما یقولون. میگه ما میدونیم تو ای پیامبر تو فشار روانی هستی، ولی داستان داوود و وذکر داوود، میگه یاد داوود بیافت که اونم آزمایش شد، تو هم داری آزمایش میشه. و تمام اینا خطاب به پیغمبره، خطاب به خود داوود نیست، داره قصه داوود رو به پیامبر. بعد خود اینم یه نکته مدیریتی است که مثلا کسی دوچاره جنگ روانی حاشیه سازی سادم بگی قبلی ها اینجور بودن نظائر تاریخیشو بهش بگیم و آرامش پیدا میکنه و انگیزش. مثلا رهبری گاهی میگم یه امام هم همینطور بود، جنگ تحمیلی بود، منافقین بودن، چی بودن، امام ایستاد بعد ما میستیم. اینا هم نکاتیست. این کتابیست پربرکت که بر تو نازل کردیم تا در آیات آن تدبر کنند، خردمندان متذکر شوند. بعد دیگه میره سراغ سلیمان که آیه بعد ردیف بعدیست. بعضی آقازاده ها منحرف میشد، ولی آقازاده ایشون راهش رو ادامه داد. خیلی کم برجع تقلید داریم پسرش هم بشه، ولی این حضرت داوود به خاطر همون تنبهش که پذیرفت نتیجه بازخور ارزیابی رو پذیرفت، سریع هم گفت ببخشید توبه کردیم اینا اشتباهم، سبحانه که انی کنتو من الظالمین. اون یونس. حالا این که معلوم شد
بله دوتا ملک بوده،
حالا داستاناش متفاوت ظاهرن. مثلا دوتا فرشته که سراغ ابراهیم اومدن
یه سری هم استغفار میکنه، مثلا میگه در روش من مثلا هم مدعی حرفش بزنه هم ممکن نذاشتم منکر حرفش
بزنه،
از این روشش
یعنی مراحل قضاوت طی نکرد، عجله کرد. حالا هم داستان همین آشوبگران باید خیلی دقت کرد. بعضی ها فریب خوردن، بعضی ها لیدر هم، بعضی ها نمیدونن چی هست.
اکثرا فریب خوردن، نه اکثرا فریب خوردن
دیگه بهتر دیگه. پس معلوم شد همه خوبه، بیشتر خوبه فریب میخورن. بعد
بیشتر از 200 منافق درست که کردن از این تجزیه طلب، اینا هم داره.
بله تجزیه طلب حالا این آیه اینه که لقد ظلمه که به سؤال نعجت که الان نعاجه. این 99 به تو دهی 90 بود، میگه به تو ظلم کرده، مطالبه کرده، میشه تو رو الان نعاج 99 تاش که بشه 100 تاش روند بشه. بعد هم یه کبرای کلی هم میگه، میفرماید بیشتر خلطا لیبغی به هم هر آینه 100% به هم ستم میکنن علا بس، مگر آمنو و عملو که اینا کمن. این بدبین بوده، نگاهش بدبینانه بوده بسیست خلطا. بعد زنه داود، علامه طباطبایی میگه این زنه به معنای گمان نیست، یعنی یقین پیدا کرد. این زن به معنای اون چیز نیست، این زن متاخم علمه که انما فتناهو، ما اون رو ارزیابی کردیم، خودش خبر جلو دوربین بود خودش خبر نداشت. بعد بلا فاصله فا داره، یعنی سری فهمید و فاستغفر ربه، از مدیر کلش عذرخواهی کرد، ارزیابش، چون ارزیابش خداست، رب. و خره، خره یعنی افتاد، خرور یعنی سقوط. میگه اینا که از رکوع میرن سجده باید حالت خرور داشته باشن، یعنی بیفتن، یعنی مثل چیزی که ترس داره. لم یخرو علیها صمیان و عمیانا، دست چپ رو باید بذاریم نیست، از رکوع میریم سجده میگیم بیفتید ولوشید. میگه گنج در ویرانه است، ویرانه شد آدم باید ویرانه بشه تا گنج وجودش بیاد. بعد راکن و اناب، بعد ما یه ترجمهش که خوندیم، یک بچه استدلالی هم اینجا هست تا برسیم به آغازادهشون. صحنه ساختگی از یک مخاصمه برای یک قاضی منصوب معصوم توسط خدای مدبر الامور پدید آورده می شود تا قدرت قضاوت و فصل خصومت او سنجیده و ارزیابی شود. این روش ارزیابی مهارت و دقت یک قاضی حین خدمت است. این ارزیابی ها اولا حین خدمت دیگه، مال گزینشش نبوده، مال عمل کردش. البته میتونیم سلام علیکم، البته میتونیم چیزم بکنیم، مثلا ما توی این بحث انتصاب و انتخاب این میتونه گزینش باشه برای خلافت، ارزیابی باشه برای قضاوت، یعنی یه فتنه دو نقش پیدا میکنه. بعد از ارزیابی ارتقا میدن یا ساقط میکنن. داوود با اینکه بازنده شد برنده شد، یه رفت بالا. حالا ممکنم یه دوگه آن چرا این آغازی این نورچشمی بود چی بود؟ میگه نه، استغفار کرد، رکوع کرد، انابه کرد، توبه کرد. توبه یعنی برگشت به واقعیت، روی کردش عوض شد. حالا این دعوایی هست که معصوم بود، چرا اینجوری کرد، چرا اونجوری کرد، اون بحث کلامه که میشه گفت. باید بسپاریم به سید مرتضی و تنزیه الانبیا، کتابی داره همش هم با هم به ترک اولا میرسه. این بین این و اون چیزی، چون میگه القاضی جاهلون بین العالمین، نه
قاضی شمول شد
بله
توبه کرد قبول شد توبهش
مطرح بالا دیگه. بعد که آیات رو ترجمه کردیم دیدیم تازه رتبهش رفت بالا، شد خلیفه کل. مثل اینکه آقای مثلا اینه که قوه قضایی هست و بشه ولی فقیه، یعنی از اون قوه بیاد بشه رئیس سه قوه، یه قوه شد سه قوه.
چون این خطرها در عالم حقیقت اتفاق نمیفتاد، در عالم تمثل بود.
تمثل بود،
فرشتگان به صورت مصابی اومدن، مثل عالم رویا که اگر کسی خطا کنه خطا
نیست،
در عالم تمثل اشتباه کرد، فرق داره به عالم حقیقت.
یعنی منافات
با حقیقتا کسی 99 گوسفند بدش بیاد پیشش باید بود،
ساختگی بود. من اینجا نمیشم صحنه ساختگیه، پس معلوم میشه که میشه قضات رو، شما اگه روز رئیس قوه قضاییه شدید میتونید قضاتتون رو پرونده ساختگی تست کنید و این ناراحت شد بگید که این روش خداست. بپذیر کارگاهان رو هر همینطوره دیگه، مثلا میگن یه پرونده است اجرا کنید، همطور که فرمودن این هم تمثل بود. حالا فرشته هم که خود آیه چی میگه؟
خود آجا قضاوت هم غلط نبود، سبکش به خاطر سبکش چیز
هست بگیه نه هست. یه کمی زود گفت چی؟ گفت اون ظالمه، ظلمکه، این نسبت ظلم داد به این چیز.
از حرف متشاکر نشنه
بود؟ نشنه.
میگه حضرت مهدی به روش حضرت داوود خود کنه، نه که اون روش غلط بوده، اون یعنی سب که روشش در اون
دیگه. حضرت داود، حضرت مهدی غیر از این پرونده،
من دیگه بیانه نمیخواد
تو پرونده های خود پیامبر با بیانات و ایمان چیز میکرد. بعد میگفتن که من مثلا حکم کردم، ممکنه یکی از شما الحن باشه، یعنی حراف باشه، من رو متقاعد کنه، در حالی که حق با اون نبوده. بعد آخرش یه پیوست فرهنگی میزن، میگن رفتید خلوت کردید با خدا، ببین حق همگر بدید. یعنی میگه من مجبورم با ظواهر حکم کنم و ممکنه که نشده باشه. این عین یک حدیث هست. حالا آغاز زدنشون هم به برنامه ریزی چیز میشن، امتحان میشن. ایشون دوست داشت بچه های زیادی داشته باشه، ملکش ادامه پیدا کنه، چون ملک سلیمان معروفه. ورثه سلیمان داوود. داوود انقدر خوب بود، پسرش هم چیز شد، ملک شد. بعد حضرت داوود میخواست بشه، پسر میخواست. بعد حالا این چندین تفسیر داره، اسرائیلیات هم اینجا زیاد هست، داستانهای بی اساس. و بعد می چند تا زن میگیره که یکیشون بالاخره پسر میشه، بعد پسرهای زیادی داشته باشه. برنامه ریزیش اینجوریه که زن بگیر بچه دار شو. اتفاقا امروز تولد چیز بود، رضا پهلوی دوم، 9 آبان. من یه پست خیلی محکم براش نوشتم، دیدید تو کانال، این همچه تو آرزو موند. 7 سالگی تاجگذاری کرد، 18 سالگی فرار کرد، الان 62 سالشه. آمریکا گفت تو به درد نمیخوری، خانم رجوی از شما بهتره. بعد این داغدار شد برای اپوزیسیون، دیدن دلغک هست. حالا اتفاقا بحث ما افتاد به همین ولیعهدی و گاهی جور میشه. بعد میگن که بچه دار میخواست بچه دار برنامه ریزی کرد. خدا برای این که بگه برنامه ریزی شما درد نمیخوره، نتیجه رو من باید بدم. العبد یدبر و رب یقدر. یه بچه مرده ای رو انداخت جسدش روی تختش کرسی، چون یه پادشاه دو تا چیز دارن، یه کرسی دارن یه عرش، دیداره خصوصی کرسی هست، دیداره عمومی هست رو عرش. مثل آقای روز بید میرفتن رو بالکن، بعد که میان پایین دیگه اخیراً کلن پایین هست. تخت پای بلند رو میگن عرش، پای کوچیک رو میگن جس کرسی. بعد این یه دید یه جنازه ای رو کرسی، حالا نم محلول ناتوان ذهنی، بعض اما بچه آدم خدایی نکرده منگل میشه. بعد عجب بود، ما این هم زن گرفتیم، این هم برنامه ریزی کردیم که خدا چند تا نیروی انسانی خوب، این مثل عبدالعزیز هست همجور، تا الان هنوز بن سلمان هست بعد از نزدیک 80-90 سال زیاد بچه دار شد. بعد همه رو گفت برادر برادر، تا به این آقای ملک سلمان که رسید دیگه رسید به پسرش، همه این خرق عادت کرد، همین باعث سقوطش میشه، سقوط نظام ریاض میشه. حالا اون که بگذاریم، بعد خداوند آزمایشش کرد، رو ببین تو چقدر برنامه ریزی کردی، ما نام 1410 چکار میکنیم، فلا 40 تا مجتهد تعبیر میدیم در مدیریت، فلا دیدی نشد. مثال داریم، مثال میزنیم،
شاید بیشتر شدیم،
شاید بیشتر شدیم، حالا ما داریم اعتراف میکنیم بیشتر. بعد من اینجا نوشتم روش برنامه ریزی بی نتیجه، یعنی اونجا قضاوت ساختگی بود، اینجا میاد میگه خیلی برنامه ریختی، خب بفرما 30 ساله، 40 ساله، 5 ساله، 5 ساله 1، 5 ساله 2، 3، پیشرفت، عدالت، فلان، ولی نتیجهش از من باید بخواید، نه اینکه فکر کنید خودتون. ایران جمعیت زیاد داره، دو تا دریا داره، چند تا رودخونه داره، زاگرس داره، البرز داره، چه جمعیت داره، چی داره، آدم مغرور میشه. یهو میبینید که مثلا سلامت، یهو میبینید به عکس شد مثلا فرزند. خیلی جالبه، آدم وقتی شأن نزول رو میخونه، بعد 9 تا داستان دیگه هست، علامه طباطبایی میگه اینا همه اسرائیلیاته، آقای مکارم هم میگن اسرائیلیاته، اسرائیلیات یعنی دروغیه، مثلا همینجور میبافن، افسانه درست میکنن، نه با اسمت میسازه، نه با نبوت میسازه، نه حتی با عدالت میسازه. ما اون اصل کاریش که اتفاق سالم بود و به درد ما خوردیم بود. حالا میگه که این شما تو برنامه ریزی نباید به خودتو مغرور بشید. سلیمان چند تا زن گرفت، میخواست نیروی انسانیش زیاد بشه، چون اون موقع فرزند تو قرآن زیاد داریم که فرزند هم نقش نیروی انسانی رو بازی میکرد، کار میکرد، بهش مسئولیت میدادن، میگفت این بیشتر بچه داره، این علامت مثلا قدرتش بوده، حشمتش بوده. حالا سلیمان نشد، مثلا باباش باعث شد که خود او خود این ملک بشه، ولی این نتونست. از سلیمان ظاهرن کسی نموند، مثل یوسف که با یک ترک اولا نسلش چیز شد، از انگشترش میگه رفت نور چیز رفت بیرون، رفت تو انگشتر لاوی. لاوی اونی بود که گفته بود یوسف رو نکشید، بندازنش تو چاه، و همون خیرخواهیش باعث شد پیامبر از نسل او شدن، ولی یوسف نشد. حالا اینا داستانایی است که ما مدیریتی بحث میکنیم، ولی رو منبرم خوب بگید و پاکت های چیز قطور. پس ببینید این برداشتی که ما میکنیم، میگیم میشه مدیران رو که مثلا برنامه ریزان رو آزمایش کرد به یه برنامه هایی که بعدم نتونن نتیجه بگیرن، بعدم مقصر خودشونو بدونن. اتفاقا سلیمان هم مثل باباش سریع استغفره، میگه لقد فتنا سلیمان و القینا الفینا یا القینا. این چرا آبی شده طرفدار استقلال؟ القینا یعنی انداختیم، القا پرت کردیم، یعنی یه بچه جسدی رو. حالا این بچه مرده بوده یا مثلا فلج بوده، دوتاش میشه. یعنی یه جسد، چون آدم میگن کسی که توانا نیست مثل جسده، دیدیم برو تخت میخوابه همجوری، باید ازش پذیرایی کنی تا آخر عمر، هیچ فایده ای نداره. چه فرقی داره با یه جسد؟ بعد ثم اناب، اونم خرس راکن و اناب، اینم ثم اناب، این انابه کرد. یعنی انابه یعنی چی؟
گریه و زاری.
میگن توبه یعنی برگردید، انابه یعنی تو این روش ادامه بدید، منیب بشید. یه موقع از آدم میگن عقبگرد میکنه مثل این سربازه، من دیگه ادامه نمیده، باز ممکنه برگرد، مثل این معتاده هست. گفتن یه معتادی داشت یه دونه چوب سیگار داشت دو متر بود، من گفتن چرا چوب سیگار داشت بلنده؟ گفت من قسم خوردم از سیگار دورشم، یعنی میخوام نزدیکش نباشم. بعد الان اینه اگه این چیز کوتاه باشه مثلا قسمم غلط در میاد، دو متری بود. حالا انابه به معنای تداوم اون مسیره، توبه کافی نیست، توبه استارته، یعنی من برگشتم. خب برگشتی حالا کدومم را بریم؟ اگه تو مسیر راه افتادید میشید منیب. بعد اینا تابه، اینا انابه بودن، یعنی منیب بودن، یعنی رو به سمت خدا مثلا حرکت میکن. خلا از این هم یه روشی رو حالا بعد ما تموم شد نظر دوستان هم میپرسیم راهنمایی کنن. اینو برای اولین بار داره این تفسیر مدیریتی میشه در طول تاریخ، ولی ما نیاز داریم به نظر شما که افقه در این زمینه هستید. پس این القینا نشون میده که پرد کردیم. این علامت چی بود؟ علامت اینه که برنامهات به نتیجه نرسید. فکر میکردی که مثلا برنامه ریزی های تو مثل یک سیستم ماشینی مثلا به نتیجه میرسه، ولی الان عملا میبینی اینجور نشد.
آزمایشش کجا سره؟
آزمایشش همینه که این جسد که میندازه، یعنی میگه
مواجه شدن با این جسد.
حالا؟
میگه مواجه شد
مواجه میشه
که انتظار شده،
یعنی با این که برنامهش شکست میخوره رو ارزیابی میکنه. اونجا قضاوتش چی بود؟ به قول شما قضاوت استاندارد نبود، این ارزیابی شد. اینجا برنامه ریزیش یه جاهایش اشکال داشته، فکر میکرده کامله، رو حسبت شیئا و غابت عنک الاشیاء. تو برنامه ریزی آدم باید همه جانبه نگاه کنه، ولی یه دفعه چیز میشه، سقوط میکنه. حالا موافقه شما با این برداشت یکم مردد
این یه اشتباهی
که
یعنی ما
چجور
ارزیابی کنیم کسی رو
عصبی نشد
دیگه
عصبی نشد
نه ایشون میگه ما چجوری پیدا کنیم
نه ایشون میگه اصلا خدا آیه این چجوری
معلوم کنیم که نه میگم این ارزیابی چه ارزیابی چجوری ما تو
برنامه ارزیابی برنامه ریزان و اندیشه ورزان که در نتیجه کارشون خیلی به دانششون به چی میگن به توانایی هاشون غره نشن بسنده نکنن بدون اینکه بعضی برنامه ها اینجوری است. چطور اونجا پرونده ساختگی بود اینجا این برنامه بی نتیجه بود. حالا که میتونه آقای متعهد سخت قانعش میکرد یه دوستان قانع کنه شده حتی به شاید این خودم قانع شده باشد های رو اینتر نمیتونید شون رو قرار کنید های استاد ایرندوس
بله سوالشون درسته برنامه‌ریزی بی نتیجه توی سازمان ها اجازه یه همچه ارزیابی داده نمیشه ولی توسط خدا نسبت به پیامبرش رخ بده ولی مثلا توی سازمان یه شیوه ارزیابی این باشه که ما اجازه بدیم یه کسی برنامه‌ریزی بی نتیجه رو کنه بعد بگیم خب حالا ارزیابی شدیم مثلا اگر مقاوم بودی اگر توبه کردی اگر بازگشتی اگر به اهداف سازمان پایبند بودی نظر مثل نیاز داره به حوالش یعنی این فعل خدا نسبت به پیامبر
خب همین ایشون میگه همین فعل خدا چجوری بوده چجوری ارزیابیش کرده مثلا این فتنا یعنی او رو آزمودیم چون اختبارش کردیم مثلا اختبارم گفتیم یعنی اون خبرویتش بعد از اختبار به دست میاد
انشاءالله نگفته بود توکل نکرده بود
احسن.
اینجوری آزمودیم ولی این تو سازمان آیا اصلا مدیر سازمان اجازه داره این یکی از روش های ارزشیابی باشه برنامه‌ریزی های بی نتیجه
این ما توی کارگاه های زیادی داریم مثلا میریم اخیرا که دیگه میان کارگاهاتون کاربردی باشه مسئله محور باشه مثلا میان چون تو کارگاه هم آمنه رستورانی میشینن سینمایی نیستن کلاسی هم نیستن سینما رستورانی هم میز میذارن 8 مدیر برنامه ریزی میشینن اون رئیس کارگاه بر این میزها احاطه داره یه مسئله میده بعد میگه اینو حل کنید بعد میره سراغش سر این میز میگه شما حل کردید یا نه میره سراغ اون میز بعد اینا سخنگوهاشو میان روششون رو روش حل اون مسئله رو میگن پس میشه یه چیزایی رو ساختگی درست کرد یه مسئله رو گفت که این کارو بکنه ولی خب حالا این یکم حق با شماست که چجوری میشه یه کاری کرد برنامه نتیجه نده این آیا به ضرر سازمانه هزینه های بی خود یا نه یه نیروی انسانی از توش در میاد برای دو نسل خیلی قوی معنوی پیوست معنوی هم داره دست ما در نخواهش
بود ما از اینجا یه استفاده دیگه بداریم چه استفاده دیگه مالا اولا توکل به خدا باشه بعدم کار هم باید بشه کار باید کرد نه اینکه مثلا بگیم حالا ممکنه نشه ما نه اینجا کار نکنم مثلا نه اینجوری
آنچه شما محمد نیستید این دولیم خواست نشون نشون درد
اینجوری استاد داره اینجوری میشه که حالا کار بیشتر بکنه ولی توکل به خدا بکنه توکل به خدا باشه و کار رو درست انجام بدیم
بله بگید شما اشکال نداره شما یعنی خودش یه ارزیابی که بله اینجا اتفاقا جای بحث داره یعنی ما الان خودمون استمداد کردیم گفتیم یا تفسیر به رأی نشه
چون اینجا معذرت می‌خوام البته باید کار کرد، نباید بگیم آقا ممکنه نشه، ممکنه این بشه. حالا اینی که اینم که فرمودید حالا سازمان باید چیکار کنه، سازمان باید کار خودشو بکنه.
حالا یعنی اگه روش خوبیه ما پیاده کرد،
شما یک نظری گرفتید مثلا 100 تا مشتری می‌خواید فلان زمان مثلا بدید، حالا ممکنه به کیفیتش چیز نکرد، به کمیت چیز کردید ولی به کیفیت چیز نکردید، ولی باید به کیفیت
یعنی بعضی نقاط همو ندیدید، فکر میکردید دیدید مثلا.
حالا ممکن آینده حالا این 40 تا بگید 100 تا بگیرید، حالا نشد مثلا 20 تا دارید ولی با کیفیت دارید، یا مثلا اصلا به جای 100 تا 2 نفر 3 نفر یا 5 نفر دارید ولی بهترین شما. باید به کیفیت اولا نگاه کنید چه کیفیتی، بعد به خدا توکل کنید.
حالا این روش چه روشیه؟ دوستان هم میگن این روش چیه که اصلا ما مجاز هستیم یه فردی رو تو برنامهش ناکام کنیم یا ناکامیش رو نشون بدیم؟
نشون بدیم که بفهمه آزمایش،
بفهمه که خودش همه کاره نیست.
تا دیروز هم همین فرمودید، فرمود که مثلا ما یه کاری باید بکنیم این آزموده بشه. حالا آزموده شد، حالا شاید به خطاش پی ببره، شاید به خطاش اصلا پی نبره. حالا
حتی آزموده رو آزمودن خطاست داره، باید آزموده بشه. حالا بحث خوبیه، ما تا خداش فعلا قبول کردیم نیست؟ چه خداوند همچین به خدا همچین اجازه میده شما نیست؟ که خداوند در اینم که حضرت سلیمان کارگزار خداست، اینم که او رو نسبش کرده دیگه، در اینم که بعد ملک هم که بوده، یعنی پرقدرت هم بوده. آدم وقتی که ملک داره مغرور میشه، بعد میگه که ما همه کاره ایم مثلا. بعدم معمولا بادم جون دور قابچینی ها میگن منویات داهیانه ملوکانه مثلا، اینهایی که دوربر آدم هستن خطاها رو نمیگن، میگن که این منویات ملوکانه شما باید اجرا بشن. چی میشن؟ این هم فریفتگیش بیشتر میشن. معمولا وزیرا و مشاورا برای اینکه بقا پیدا کنن تعریف میکنن، من نمیدونن که این تعریف کردن ضرر چیزه. بعد برای اینکه جلوی اینو بگیریم یه چشمه نشون بدیم که بابا این برنامه های شما این هم نتیجهش مثلا. حالا یا زودتر بهش بگیم مثلا، چون ما میدونیم این را به نتیجه نمیرسه، یا تو مسیر مثلا برش مشخص کنیم. ولی حالا یه نکته هست، ما حالا سوال میکنیم اینجا حضرت سلیمان در حقیقت خودش برنامه‌ریزی کرد، خدا تو این برنامه‌ریزی از کجا دخالت کرد؟ من زن میگیرم، فرزنددار بشم، نسلم ادامه پیدا کنه، رب حبلی ملکن، آیات بعدیش لا ینبغی لأحد من بعدی. بعد میگن از امام سوال کردن این بخیل نبود، از امام رضا گفتن این چقدر بخیل بوده، گفتی دیگه ملک من نظیر نداشت. بعد جواب دادن که نه این بخیل نبوده، این گفته که من یه خود مثلا حضرت موسی با عصا بوده، حضرت عیسی با پزشکی بوده، حضرت نمیدونم کی با چی بوده، من یه پادشاهی داشته باشم مخصوص خودم. بعد گفتم خب باد به فرمان تو، این شد لا ینبغی لأحد. نه اینکه او گفته دیگه هیچ که پادشاه نشه، هیچ که مثل من قدرتمند نشه. مفسرین گفتن این ویژگی های خاص خودشو داشته باشه. نظر داره بعد آیات بعدی میگه که بعد سلیمان سخرنا له الريح مثلا یجری به امر چیه تجری به امر رخاءن حیث احساب، برو این شهر میرفت برو اون شهر میرفت. بعد این ملک رو خدا بهش داد، اونجا هم که حضرت داوودیم ملکی داشت، یعنی ارتقا پیدا میکنن. حالا این که چجوری هست این خودش برنامه ریزی کرده، خدا که براش برنامه ریزی نکرد که نتیجهش غلط در بیاد.
بگیم که مثلا گاهی مدیر یه فرصت بده به یکی از مثلا یه دستاش که بده یه تجربه ده انجام بده، با وجود که میدونه غلطه، مثلا این انقدر نیروی خوبیه این نکته رو نمیپذیره اگه بهش بگیم بره انجام بده
شکست بخوره با
این رو انجام داده بدون ترکل و خدا، بدون گفتن انشاءالله نتیجهش این شد. ولی آیا تو سازمان ها مدیران سازمان میتونن همین چیز رو بر اساس برنامه ریزی بی نتیجه بگیرن و این بشه روش ارزیابیشون؟ به نظر
میرسه یا اینجوری بگیم برنامه ریزی رو خود مدیر که حالا اینجا خدا هست، اون خود این آقا داره برنامه ریزی میکنه از خودش، فکرم میکنه اگه چند زن بگیره، چند همسری میشه چند پسری، بعد باز خودش سلسله میچینه، برنامه‌ریزی میکنه، بعد فکرم میکنه به نتیجه میرسه. ما میخواییم این فکر رو ازش بگیریم، بگیم نه شما اینجور فکر نکنید که هرچی میگید میشه، از این مقام نمیشه و همیشه توکل کنید، همیشه استفار کنید. این روش پیوست فرهنگی شده در حقیقت، مثلا اینکه ما بیایم برنامه ای رو بی نتیجه براش بگیم اونو اجرا کن که دیگه مقصر اون نیست، اون باید خودش برنامه بریزه طبق شأن نزول، خودش برنامه میریزه، برنامهش به نتیجه نمیرسه، بعد ما همین رو میدازیم به چی؟ میگیم ببین نتیجه این بچه مرده شد، پس دیگه هم مغرور نباش. این روش فرهنگی خوبیست. ولی اگه بیایم به قول استاد ایرانیز بگیم که شما بیا حالا یه برنامه غلط بشه بده، مثل که به کسی ماشین قرازی بدن ترمز نده، میگه حالا برو بعد بره به دره برسه. ما تو من رفته دیم اوگاندا برای نظارت برای حوزه علمیه، بعد این رئیسش ایرانی بود، بعد این طلبه باش بد بود، سوار ماشین شده بود دفعه ترمزشو من یادم افتاد
این طورم میشه
بزی بود کشته بشه.
یعنی سازمان نسبت به اون برنامه نویسی که میخواد برنامه بیاد اجرا کنه، فقط صرف این که ایشون بره اجرا کنه نباشه، این کل سازمان هم بعد اون برنامه نظر بده اینطوری بشه.
یعنی مثلا چجوری ارزیابی میشه؟ ما
اینطور نباشه که مثلا بنده برنامه‌ای دادم بعد کل سازمان به چون ایشون برنامه داده بره اجرا کنه که بعدن مثلا به شکست کل سازمان هم برنامه من رو
تایید
کنه، تایید کنه، یعنی اون تایید سازمان،
یعنی اون برنامه بریزه ما امضا کنیم،
امضا رو سازمان بکنه،
یعنی بگیم که مثلا برنامه خوبیه برای تستش، چون ببینیم خیلی اصرار میکنه، مثلا میگه که من این برنامه به نتیجه میرسه، میگه خیلی خب میره، ما که میگم نمیرسه، میگه میرسه خب برو. اینجور شاید بشه، اینجور که سجاد میگم، یعنی یه کسی یه طرح میاره تو شورای عالی، بعد میگه که این طرح من نتیجه بخش و الا و لابد، مثل ما شعار میدیم میگه امامت امارت اگه نباشه دیگه هیچی، یکی گفت حالا بریم تو پردیسان اجرا کنه ببینید چیزی شد، حتی ما نتیجه گرفتیم، ممکنه حالا یکی بگی نگرفتیم، ما خودمون فهمیدیم گرفتیم، استغفارم کردیم و نتیجهش این شد که ملی شد و حالا داره بین المللی میشه. همین الان قبل از درس از وزارت کشور زنگ زدن که ما داریم بیاییم اینجا برای اجرای این تر در سطح کشور بینیم راهکاراش چیه. خب ما استغفار کردیم اینجوری شد، ولی اگه یک کسی اومد هی اصرار کرد، اصرار کرد، بهش میگن خیلی خب ما که قبول نداریم، تو برو، بعد که میره اجرا کنه میبینه چی شد؟ به نتیجه نرسید. ببینید برای دیگران هم درسه، برای خودت هم درس شد که به صرف برنامه که ریختی و احساس میکنه خیلی هم استاندارد هست، اینقدر مغرور نشو.
مثل
برجام بله؟ قولیش مثل آقا گفتن خب برید مذاکره کنه،
امضای
شادی رو
داشته باشه،
امضای
سازمان رو این
آقا
داشته باشه اگه
میخواد
برنامه انجام.
مثل ولی فقیه گفتن خب برید وین مذاکره کنید. نرمش قهرمان چند ساله بالا پایین، آخرش هم هیچ، هنوز هم معلوم نیست چی بشه.
حالا یا اون آقای که از
ریاست
جمهوری
مانی
بودن، من رفتم
پیش آقا
خود
برنجام احسن آقای علوی. خب اینو چون دیگه وقت گذشت، حالا ما اینجوری پس ما بخونیم اینو ببینیم چی نوشتیم به عنوان بچه استدلال، اگه دیدیم غلطه اصلاحش بکنیم، حتی اول استغفار کنیم بعد. این در این روش ارزیابی عملکرد ویژه رؤسا و مدیران ارشد و صاحبان قدرت که برنامه ریزی میکنن خودشون، نه اینکه ما بیاییم براشون نسخهی بپیچیم، تا در پیان به اهداف خود برسند با نشان دادن ناکامی در نیل به خواسته هاشان، آنها را ارزیابی میکنند که ناسپاس و نومید و پرخاشگر میشوند یا توبه میکنند و استغفار و اعتراف میکنن که العبد یدبر و رب یقدر. برنامه ریزی ممکن است با شما باشد و تدبیر، ولی به نتیجه رساندن برنامه در اختیار شما نیست، در اختیار خداست و نظام عرشی او. لذا سلیمان حشمت الله و قدرتمند که برنامه ریزی برای فرزندان سالم و زیاد و احیانا ذکور داشت، دخترم شاید نمیخواست، همسران زیادی هم در این جهت اتخاذ کرد، ولی یک فرزند مرده و ناتوان بعد از این هم برنامه ریزی اینتر مرده به دنیا آمد، مثل مذاکرات فلسطین میگه همه مرده به دنیا آمد. روی تخت خود دید که خدا او رو انداخته بود تا بو بفهماند که القینا علی کرسیه، ما انداختیم، یعنی نتیجه رو به رخش کشیدیم. نتیجه رو به رخ کشوندن خودش یه روش است که کارها دست اون نیست. وقتی پیامبران اینگونه ارزیابی میشوند، همه مفسرین گفتن به طریق اولا دیگران هم میشوند. پس ببینید ما میتونیم مدیران ملوک دیگر، قدرتمندان دیگر، همه رو آزمایش. بعد از تنبه و استغفار و تصمیم به جبران، خداوند شایستگی رو امضا نمود و توفیقات ذیل را نصیبش کرد. این گفت پروردگارا من رو ببخش، حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد، که تو بسیار بخشنده‌ای. پس ما باد را مسخر او ساختیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند، رخا، و به هر جا او میخواهد برود. این هواپیماهایی که شیاطین را مسخر او کردیم، هر بنا و غواص، ساختمون ساز، نیرو دریایی، غواص، همه اومدن. یعنی ما امروز داریم یاد میگیریم هر کی تو ارزیابی رد شد دلیل بر سقوطش نیست، اگه پذیرفت خطا شو بیارمش بالا. و گروه دیگری از شیاطین را در غل و زنجیر تحت سلطه او قرار دادیم. این منظورش چیه؟ شیاطین یعنی همون اجنه دیگه، خب سیستمش کار میکردن، خیلی نیرو داشت، او چند تا نیرو میخواست، خدا این همش نیرو داد. گفت حالا که فهمیدی کارت نیست، ما همه رو به فرمانت در میاریم.
جای پسر بهش جنگ
مولای جوادی آمالی میگفتن که علامه طباطبایی پسری مثل خودش نداشت، بلکه پسران مثل شما داشت، که این همه فیلسوف، علامه مصباح، علامه حسن‌زاده، علامه چیزی، خب یه جا نشد اونجا هست دیگه. یعنی اینجور نیست که آدم دیگه چشمه فیض مثلا بسته شد فرض اینجور نیست.
ایشون هم چند بار
بچه هاش هم دیگه میرن کی؟ بله ایشون هم تر دیگه حلقه ما یه روز پیش یکم مراجع بودیم حالا اسم نمیبرم بعد پسرشون هم بود افطار بودیم خدمتشون بعد من گفتم انشالله این آقازاده جای شما رو میگیرم دیگه از این هزار تا حرف بد تا گفت من فکر نمی کنم یعنی خودش از این بچهش نامید بود یعنی میگم جسدن چی بود که هیچ به درد نمی خورم چون مراجع دوست دارم بچهشو مرجع باشه بعد هرچی باشه دیگه نامشون دیگه بین میره مثلا حالا گروه دیگری از شیاطین رو اینجوری در سلطه قرار دادیم اینم سلطان شده بود دیگه به او گفتیم این عطای ماست به هر کس میخواهی و صلاح میبینی ببخش یعنی بودجه در اختیار هر چی میخوای دست کن چون دید آدم شایسته‌ایه گو هر کاری میخوای بکن و از هر کس میخواهی امساک کن به این پول بده به اون نده چون تو شایستگیت اثبات شده حسابرسی هم نداره تو امینی حتی وقتی کسی توی تست خوب شد دیگه یا این بودجه هر چی هست برو اجرا کن مال خودت و این خیلی میتونه مدیریت رو روان کنه شفاف کنه هی گیر دادن این چی شد اون کجا رفت این چی شد این خیلی نقصه تو مدیریت برای او سلیمان نزد ما مقامی ارجمند و سرانجام دیم این پسرش این پدرش اونم همینجوری بود میگفتش که معابش خوب بود اینم میگه معابش خوبه یعنی خوش سرنوشته آدم نباید افراد ناامید کنه میگه نه تو سرنوشتت خوبه بعضی مراجع میره پیششون تو تا اشکال میگیری میگه ما هاک از زن و بک این تو مشتهد نمیشه باید آدم بگه همه مشتهد میشن چرا آدم ناامید کنه و خود این ناامید کردن خوب نیست وقتی طرف وارد گود شده خب ما الان چون نه دیگه شورای راهبردی هست دیگه اگه ازدواجی در همین حد اکتفا کنیم نه هم شده دبیر محترم تشریف آوردن آقای این روش بعدی مال حضرت سه تا آیه هست بخواید مطالعه کنید مال حضرت موسی و هارونه جالبه اینجا مال سلیمان و پدرش اینجا مال هارون و چی بگیم مثلا برادرش این آیه ها خیلی شبیه هم این ارزیابی های نسل های متفاوت با شکل های متفاوت داوود و یه جور به قضاوت سلیمان رو به برنامه ریزی ما بگه همینجا سی داره میخونیم این که بعدا چاپ میشه البته بعضیش تو جلد دو هست تو جلد دوی فقه الاداره مثلا هست این هم انشاءالله دوستان مطالعه کنم ما پاورقیش هم زدیم هم چون داستانهای اسرائیلی اونجا هم زیاده متاسفانه یعنی قصه های قرآن میان یه چیزهایی میبافن آدم اگه بتونه خوب اینا رو جدا کنه یه ما رفتیم سراغ اون روایت صحیح روایت صحیح کدوم بود میخواست بچه دار بشه زنگره بنا همه قبول دارم ولی اینکه مثلا این کار کرد شیطان بود اومد بعضی میگفتن شیطان اومد تختش نشست تو منم مثلا یعنی میخواست بابا القا کنه تو هم مثلا شیطانی اینا همش افسانه بود و گذشت پروردگارا ما رو راهنمایی کن که هر کدوم این روش‌ها قابل اجرا هست ما اجرا کنیم هر کدومش هم نیست اجرا نکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته